بسم الله الرحمن الرحيم. عن مولانا الإمام زين العابدين وسيد الساجدين، اللهم صل على محمد وآله،
اللهم صل على محمد
واجعل أوسع رزقك علي إذا كبرت. خدایا وسیع ترین روزیت را بر من وقتی مسن میشم قرار بده، وقتی از پا افتادم خودت متکفل رزقم باش، و اقوى قوتك في اذا نسبت، و اون وقتی که خسته شدم ضعف و ناتوانی بر من چیره شد، قوی ترین قوتت را بر من قرار بده. اینکه آدم به فکر زمان پیریش باشه. لی قصتون عجیبتون، که این قصه را جز شفاهی نمیشنوید، تو کتابها نیست. گفت که واعظی بود در تهران، کارشم گلی کرده بود دیگه، پیر شده بود و بیمارستانی شده بود، و مرحوم آقای فلسفی حتی قبل از انقلاب عملا خودش رو در جایگاه سرپرست و سلطان الواعظ میدید. رفت بیمارستان به عیادتش. حالت خوبه؟ الحمدلله. خب مشکل مالی، خرج بیمارستان، امثال ذالک. گفت الحمدلله با هدیه مولوکانه وضعم خوبه. آقای فلسفی گفت چی؟ هدیه مولوکانه؟ ما آمدیم به عیادت کسی که هدیه ملوکانه گرفته، ای کاش نمی آمدیم. گفت ملوکانه ای که میگم غیر از اینی که شما تصور میکنی. گفت چیه؟ گفت اولین باری که رفتم کربلا زیارت سید الشهدا، درخواستم از سید الشهدا این بود که آقا جون الان که حنجره داریم، عرض میکنم توان حرف زدن داریم، خب مردم دعوتمون میکنن، تحویل میگیرن، پاکت کاری کن وقتی از پا افتادم دیگه کسی سراغ ما برای دعوت نمیاد، اونجا خودکفا باشم. گفت این دعا رو کردم، برگشتم تهران، یه کسی آمد به من گفت که من یه رفیقی دارم در لاهیجان، باغ چای داره، میخواد بفروشه. بیا شما اینو بخر. قسطی هر موقع پاکت میرسه بده، اولین قسطشو هم من میدم. خب عرض میکنم که اولین قسطشو هم داد و به تدریج با این پاکت ها صاحب باغ چای در لاهیجان شدم. فشار زندگی و برخی از مشکلات مادی سبب شد اینو در معرض فروش قرار بدم. خلاصه رفتیم و اونجا سپردیم به بنگاهی و قولنامه‌ام نوشتیم. قولنامه‌ام نوشتیم. رفیقی داشتیم به من گفت من دارم میرم دیدن آیت الله کوهستانی. آیت الله کوهستانی از علمای به نام مازندران و از اونایی بود که از پشت صحنه ها خبر میداد. حاضری بریم؟ گفتم چه اشکال داره بریم. میگفت رفتم و اصلا اولین بار بود ایشون رو میدیدم، ایشون هم اولین بار بود مرا میدید. دونه دونه احوال پرسی کردند و رسید نوبت به من. آقای کوهستانی و همینطور فامیلم رو گفت، گفت مثلا شیخ ناصری. شنیدم میخوای هدیه ملوکانه را بفروشی. این هدیه ملوکانه فروختنی نیست، هیچ خبر نمیشناختیم از کجا. میگم من اصلا به هم ریختم. از اون طرف که میخواستم بیام به طرف تهران، نه به طرف لاهیجان رفتم، قولنامه را فسخ کردم. این هدیه ملوکانه که گفتم اینه، هدیه سید الشهدا و جعل اوسع رزقک علی اذا کبر. خدای اون آقا خدای همه ما هاست. وقتی قضايا گفته میشه میگن اون کجا ما کجا. نخه، او همون جایی هست که ما هستیم، ما همون جایی هستیم. خب خداوند انشاءالله عاقبت همه ما رو ختم به خیر بفرماید. خب حلل اجازتو کاشفتون او ناقله، گفتیم مقتضای قواعد نقله و بعدش کشف حکمی، اما مقتضای روایات روایت محمد ابن قیس مقتضاش کشف حقیقی لااقل کشف حکمی است. صحیحه ابو عبیده حزا مقتضای کشف حقیقی رو داره. خب دختر بچه ای با پسر بچه ای ولیاشون اینا را با هم ازدواج دادن. پسر بچه به سن بلوغ رسید، مرد، دختر بچه زنده است. فرمودند که دختر بچه وقتی به سن بلوغ رسید قسم میخوره که به خاطر پول و مهر و ارث قبول نمی کنه. اگر بود زندگی میکرد، اون وقت اون ارثی را که براش کنار گذاشتند رو بهش میدن، محرم بهش میدن. گفتیم این یعنی الاجازت و کاشفتون، و الا چه دلیلی دارد که براش کنار بگذاریم؟ همین کنار گذاشتن یعنی با اجازه این وارث مهرشو میبره، ارثشو میبره. اینجا این قلتی هست و آن این قلت اینه: دختر بچه الان 8 سالشه، پسر 15 سالش شده، اجازه داده مرده. اینجا وقتی شک داشته باشیم آیا اجازه میکنه یا نمیکنه، حالت سابقه کدام است؟ عدم الاجازه. این حالت سابقه را کش میدیم، اصالت و عدم الاجازه. اصالت و عدم الاجازه میگوید پس عزل بی عزل. چی؟ فرض اینه، بله، فرض اینه که قیم ندارد و وصی و حاکم او را به تزویج این پسر درآورد. خب اصالت و عدم الاجازه میگه این دختر بزرگ شد تا الان که اجازه نکرده، بعدم اجازه نمی کنه. پس عزل بی عزل، ارث بی ارث، مهر بی مهر. خب در حالی که امام علیه السلام فرموده کنار بگذارید، چرا فرموده غلبه حق الناسه؟ اینجا به خاطر غلبه حق الناس، اون چنان که در جایی که مرد مرده خانم حامله است، البته این فرض دیگه فرض امروز نیست، نمیدانیم حملش مذکر است یا حملش مؤنث است. امروز میان سونوگرافی
مشخص نمیکنه.
چی؟
سونوگرافی اصلا مشخص نمیکنه که این چیزی که تو شکم هست این
مذکر یا مؤنث. اینکه از معاریف است، از چند ماه قبل، از 6 ماهگی اسمش هم میگذارن، اسمش کذا هست. سنو حالا شما یه جوری بوده، اون پزشکم یه جوری بوده دیگه. اینکه بله ما رفتیم و چنین، نه بابا، سونوگرافی دیگه از بدیهیات است، ضربان قلبشو به شما نشون میده، تحرکشو نشون میده، به ضرس قاطع میگوید ذکرون او انسا، و این ضرس قاطع تحقق پیدا میکنه، اون دستگاهشون خرابه. خب دستگاهش خراب بود، عرض میکنم حالا مال امروزم هست، بسیار خوب، مال امروزم هست، چه بهتر. گفت که منبر بود، یک کسی از دنیا رفته بود، این نپرسیده بود کی از دنیا رفته فلان، همینطور بالای منبر گفت که خدا رحمت کنه متوفا را. بنده خدا بود، اهل مسجد بود، اهل یک یاد داشتی، یکی بهش داد، اینم بالای منبر گفت، گفت حاج آقا دروغ نگو، این یه بار در برابر خدا سجده نکرده. اینم گفت خب دیگه بهتر. بعد گفت که خدا رحمتش کنه، خدا بیامرز، در شب جمعه لیله رحمت از دنیا رفت. یادداشت بشتن آه چرا دروغ دوم بده، ایشون دوشنبه از دنیا رفته. گفت خب دیگه بهتر، حالا ما هم میگیم دیگه بهتر، دیروز و امروز یه جور. در اون جایی که نمیدانند چه کار میکنند، برای حمل، برای حمل ذکرین کنار میگذارند، ارث، چون یا هر دو دخترند یا هر دو پسرند، اونی که قدم بگید ممکنه پنج قلو بزاد، این پنج قلو خلاف قاعده است، قاعدهش همین دو قلو هست. اونجا چون حق و ناس هست کنار میگذارن، چه بسا دو قلو میزاد حقشون از بین نره. این هم توضیحی که یکی از عزیزان دیروز بعد از درس آمدند و گفتند و خوب کردند، گفتند که ما این توضیح رو داشته باشیم. خلاصه بحث اینه، ثمره بین این اقوال چیست؟ ثمره کشف واقعی اول، ثمره کشف تعقب العقد بالاجازه، تفاوت اینها با کشف حکمی و تفاوت کشف و نقل که دیگه شیخ مفصل وارد میشه، منها همش تفاوت کشف و نقل. ابتدا تفاوت کشف بالمعنى الاول واقعی و کشف بالمعنى الثانی تعقب العقد للاجازه. دیروز گفتیم در کشف واقعی اول حق تصرف ندارد تا اجازه نیامده، اما در کشف واقعی دوم اگر یقین داشته باشه اجازه میاد، حق تصرف داره. میاییم سراغ کشف واقعی و کشف حکمی. سؤال این است، اگر کسی کنیز کسی را فضولاً فروخته، روز اول اردیبهشت زید کنیز عم را فروخته به خالد و این خالد که مشتری هست روز پنجم اردیبهشت، عرض می کنم که هم بستر شد و بعدن معلوم شد تو مرداد اجازه هم کرد، همون زمان حامله شده این کنیز. مسئلتون شرعیتون، این کنیز ام ولد میشه یا نمیشه؟ بگید چه تفاوتی ام ولد با غیر ام ولد داره؟ تفاوتش بسیاره. این کنیز ام ولد رو نمیشه فروخت، باید عرض میکنم بماند تا وقتی اون صاحبشو خدا مرگ داد، این از سهمیه ارث بچهش که حره. عرض میکنم یه لحظه این مادرش به ارثش در میاد و آزاد میشه. آیا این کنیز را میتوانیم ام ولد بگیم یا نمیتونیم بگیم؟ پاسخ این است: علل قول بالکشف الواقعی، وقتی مرداد ماه گفت عجز تو، این وطی در ملک مشتری بوده و مشتری مالک بوده، فتحسیر و این کنیز ام ولد، گفت عجز تو بنابر کشف معنای دوم تعقب العقد للاجازه، ملک خودش بوده. کشف حکمی، کشف حکمی کدام است؟ مالک نمیشه مشتری، اما آثار ملک بار میشه. یکی از آثار ملک این است که میتواند هم بستر بشه. مالک نمیشه آقای مشتری، اما از این میتونه استفاده کنه. استفاده از این کنیز همین هست، حلوا حلوا کردن که نیست که، استفاده از کنیز آن است. فعلا هازا، در ام ولد بودنش تردیدی نیست الا اینا که همه را که میگم، اگر ریزکاریهاش نوشته نشه از دست میره، الا این که بگیم لا وطی الا فی ملکن. علل قول بالکشف الحکمی، این کنیز ملک آقای امر است، کنیز امر دیگه، یا این کنیز ملک آقای خالد مشتری است. بله چی؟ بله باریکالله، مال امره، مال آقای خالد نیست. فلوتیو لم یقع فی ملکه، فلم تسیر یا تسر ام ولدن، ام ولد این مشتری نشده. و اون زمان نشده. کشف حکمی معناش اینه که تو مرداد ماه گفته عجز تو، اون زمان نبوده. اون زمان این کنیز ملک آقای امر بوده. اللهم الا ان یقال، که درست است ملک آقای امر بوده، اما این اجازه تصرف داشته. تصرفش هم این وطیشه دیگه. بله تصرف اون اینه. کنیز آدم نمیگیره براش پلو درست کنه، دیگران هم میان میخوان. کنیز نمیگیره که لباس آشو بشوره، کنیز میگیره برای اشباع غریزه جنسیش. خب پس ها صحبت اینه، اگر کشف حکمی گفتیم درست این جناب امر مالکه، اما این مشتری هم هیچی هیچی نیست. بله آباف هلیته یعنی چی؟ هلیتی که بدون ملکه، اونم هلیتی که میتونه تصرف کنه. بله اباهای تصرف هم وطیه، اباهای تصرف هم وطیه، عنایت کردی. حالا این اللهم الا ان یقال ها شما گیر بدید، بگید کی گفته که تصرف در کنیز فقط وطیه؟ نه، تصرف در کنیز یکیش اینه آشپزی کنه، یکیش این است که لباسهاشو بشوره. بله به هر حال، پس این که شما مسلم میگیرید تصرف در کنیز یعنی همین، این به هر حال اللهم الا ان یقال های مسئله جان. بله یعنی چی بازش کن؟ نه خیر، الولد و للفراش یعنی مال مرده، یعنی مال مالکه، نه الولد و للفراش یعنی مال زن. الولد و للفراش یعنی بچه مال صاحب این زن هر کس. چی؟ شبهه زنا باشه. بله یا شبهه شبه زنا، ولد شبهه. هنا مسئلت اخرى، هبه جداست، اون که اصلا مثل عقد نکاح آقای من، مثل عقد هبه در اونجا. هنا مسئلتون اخرى، مسئله اخرى این است، زید کنیز آقای عمر را به خالد فروخت، فضولن هم فروخت. عرض میکنم این آقای خالد این کنیز را این آقای عمر که مالک است نه خالد، این آقای عمر روز نیمه اردیبهشت این کنیز را فروخت به یکی دیگه، فروخت به یکی دیگه. آیا اینجا نقل واقع می شود یا نمی شود؟ مرداد ما هم گفت عجز، رفتیم رو فاز دیگر. فاز دیگر این است که این امر که مالک اصلیه اینا نیمه اردیبهشت فروخت، آیا نقل در اینجا واقع می شود یا نقل در اینجا واقع نمیشه؟ علل کشف الواقعی نقل واقع نمی شود. چرا؟ چون فرض اینه که صاحب این کنیز آقای خالده، عمر فروخته، مالک اصلی فروخته، اما فرض اینه که این آقای خالد کشف به معنای واقعی، یعنی عجزتو گفته، یعنی از همون زمان دیگه مال آقای خالد شد. در کشف واقعی تعقب العقد للاجازه هم همینه، این تعقب از همون زمان بوده. پس در صورت کشف این نقل واقع نمی شود از آقای عمر. فروخته قبلا. الله اکبر، 15 اردیبهشت این خانم رو فروخته، این کنیز رو فروخته، الان به چی عجزتو میگه؟ حرف همینه. نه، والم نبود، همین فرض همینه. سخن این است اینجا این عجزتویی که میگوید اون نقل واقع شده یا نشده. اگر کشف واقعی باشه، نقل واقع نشد، بی خود فروخته، مالک آقای خالد. در کشف به معنای تعقب العقد للاجازه اونجا هم همینطوره، اما در کشف حکمی چطور؟ در کشف حکمی فرض گرفتیم که امر مالکه، امر مالکه، نتیجه این می شود این نقلش درسته. عجزتو که می گوید اینجا بایستی پول این مشتری رو بده، پول آقای خالد رو بده، چون پول گرفته دیگه. این آقای امر وقتی این کنیزا فروخته پول گرفته، خب این پولی که گرفته فرض اینه که این مشتری آقای خالد هم حق داشته. جمع بین این دو این است، میگیم عقد شما یا آقای عمر درست، حق این آقای خالد رو بده. حق آقای خالد اون پولی است که او برای این کنیز داده. جمع چنینه، جمع در اینجا به این ترتیب ثمره بین کشف واقعی و کشف واقعی به معنای ثانی تعقب و کشف حکمی روشن شد با این مثالی که محضرتون گفتی. بله، نه فضولی عوام و اوله. اصلا زمینه نداشته دیگه، فضولی نیست، فضولی دوم نیست. آقا جان لا وطی الا فی ملک، اصلا حق نداشته وعد کنه. فضولی دوم تحقق پیدا نکرده، از بن باطل. اگر کشف واقعی، یعنی آقای عمر چه مالک است؟ این
اجازه کرد خالد مالک
چی؟ ولی فرض این است که او فروخته 15 اردیبهشت. بله، منم کشف واقعی میگم 15 اردیبهشت این فروخته. نه خیر، نه خیر. یعنی چی؟ اگر کشف واقعی گفتیم، بله درسته، کشف واقعی. جناب عالی میفرمایید ما بیایم بگیم که اینجا یه فضولی دیگه واقع شده، آقای امر فضولتن، این جایز نیست. چرا جایز نیست؟ چون ملک اون نیست.
بله.
خب اجازه در ملکیست که مال او بوده. شما دو راه دارید، یکی این که بگید این اجازه از بن باطل، بی خود غلط میکنه، چیزی نداره که این باید. آقای من نه خیر، من حرف من اصلا این نیست، بنده دارم میگم حق دارد عجز تو بگه یا نه. بله
اگر
میگیم وقتی شارع گفته آری، جمعش چیه؟ جمعش اینه که این ملک، ملک آقای امره، این باید عوضش را بده، قیمتش را بده. اگر گاو از شیرش استفاده کرده پول شیرش رو بده، اگر ماشین ازش استفاده کرده اجرت ماشین رو به آقای خالد بده. و اما هنا نکتتون، هدیه دادید، لطف کردید، مرا گرامی نداشتید، ارزش تعلیم رو گرامی داشتید. من دغدغه ارزش ها رو دارم. دیدید گفتم فرزند شهید، دیدید گفتم فرزند جانباز، دیدید گفتم یه طلبه‌ای که درس میخونه، در این معیار سوم همتون یکسان بودید. یعنی شکایت دارند برخی از مدرسین، میرن پیش مراجع که میگن درس‌ها خلوت شده. من خدا رو شاکرم خلوت نشده، با عشقم میان، به عشق پول هم نمیان، باز تأکید میکنم به عشق درس میان. این زبان از تشکر از شما عاجزه. برخی رنجیده شدن، بده که من ارزش برای ارزش های شما قائلم، با این انگیزه این کار کردم. و ایلا انگیزه دیگر هدیه را لا يرد الكرامت الا الحمار. این کرامت شما بود، بزرگی شما بود، اگر 1% احتمال رنجیدگی میدادم این کار رو نمیکردم. اجازه بدید، نمیگم تک مدرس، امثال من زیادند، بگذارید این ارزش ها رو ما یک تیر و دو نشان بزنیم. پذیرفتم و پرسیدم فرزند شهید یعنی شهادت در نظر ما ارزشه، فرزند جام یعنی درس خوندن. در یکی از شماها باید در این عرصه این دست کل تقدیمش بشه. تقدیم شد، مطلقا رنجیدگی جا نداره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهر.